پیچ و تاب پیشه مشاور، گفتگوی نسل مانا با بیتا راد روانشناس. میرهادی نایین‌زاده دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. روانشناسی از جمله رشته‌های دانشگاهی است که از سالیان دور مقصد نابینایان علاقه‌مند به ورود به محیط‌های آکادمیک بوده است، اما کم نیستند افرادی که بدون داشتن آگاهی کافی از آینده شغلی این رشته بر صندلی دانشگاه‌ها تکیه می‌زنند و چندین سال از عمر و جوانیشان را مصروف خواندن دروسی می‌کنند که به دلایل فراوان ممکن است نتوانند چرخ زندگیشان را با آن بچرخانند. بیتا راد روانشناس نابینای 32 ساله است که از پیچ و خمها و مقتضیات کسب درآمد از طریق روانشناسی برای ما میگوید. پیش از هر چیز درباره ماهیت رشته روانشناسی برای ما صحبت کنید. روانشناسی را با تمام تفاوت‌هایی که در شیوه‌ها و رویکردهای خود دارد، می‌توان برقراری رابطه ای انسانی با کسانی دانست که با مسئله مشخصی به روانشناس مراجعه می‌کنند. کدام رشته‌های روانشناسی در حال حاضر بیشتر امکان درآمدزایی دارند؟ از نظر من هر کدام از رشته‌ها و گرایش‌ها مخاطبین خاص خود را دارند و نمی‌توان به قطع گفت کدام رشته دارای درآمد بیشتری است، اما می‌توانم بگویم نحوه درآمدزایی بیش از اینکه به گرایش ربط داشته باشد به فاکتورهای دیگری نیاز دارد. توانمندی روانشناس، چگونگی جذب مشتری و خوشنامی عمومی او از عوامل مهم درآمدزایی یک روانشناس محسوب می‌شوند. در صحبت‌های خود به توانمندی یک روانشناس اشاره کردید. منظور شما از توانمندی چیست؟ از نظر من برخی از این توانایی‌ها ذاتی و برخی دیگر اکتسابی هستند. مثلا کسی که دارای هوش هیجانی بالاتر، حس همدلی بهتر و توان تحلیل بیشتری است، می‌تواند روانشناس موفق‌تری باشد. اولین عنصری که توانایی یک روانشناس را نشان می‌دهد، شخصیت اوست. از دیگر عناصر موفقیت یک روانشناس، تلاشی است که در راستای آموزش مهارت‌های گوناگون مرتبط با حرفه خود انجام می‌دهد. از نظر من سومین عنصری که توانمندی یک روانشناس را نشان می‌دهد، تجربه کافی او در نحوه مواجهه با کار خود است. این سه عنصر از نظر من مهمترین توانایی‌هایی هستند که باید یک روانشناس داشته باشد. از نظر شما چه کسانی با چه روحیه‌ای می‌توانند در این رشته موفق باشند؟ کسانی می‌توانند روانشناسان خوبی باشند که در وهله اول مسائل مربوط به انسان‌ها برایشان مهمتر از سایر مسائل باشد. کسانی که هوش هیجانی و همدلی بیشتری با سایر افراد دارند و از شنیدن حرف‌های دیگران کسل نمی‌شوند، می‌توانند پا در این راه بگذارند. داشتن قدرت تحلیل و تمرکز بالا از دیگر لوازم یک روانشناس خوشنام است. یک روانشناس باید حتماً این نکته را در نظر داشته باشد که از این طریق امکان کسب درآمد سریع به هیچ وجه وجود ندارد. پس از اخذ مدرک کارشناسی امکان درمانگری ندارید، فقط از طریق ترجمه و پژوهش می توانید درآمد ناچیزی داشته باشید. وقتی هم مدرک کارشناسی ارشد خود را بگیرید، مسائل کاری شما جنس دیگری پیدا می کند. آخرین چیزی که باید درباره ورود به این رشته یادآور شوم این است که اگر شما یکی از مشکلات روانی را تجربه می کنید، با مطالعه روانشناسی نمی توانید بر آن فائق شوید. شما به عنوان یک دانشجوی نابینای روانشناسی چه مشکلاتی را تجربه کرده اید؟ آیا این مسائل همچنان وجود دارند؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا باید در نظر داشته باشیم که چیزهایی که میگویم تجربه شخصی من است و امکان دارد پاسخهای کاملا متفاوتی از سایر روانشناسان نابینا دریافت کنید. از آنجا که روانشناسی انتخاب بسیاری از دانشجویان نابیناست، دسترسی به منابع مطالعاتی در این رشته تقریبا آسان است. اما دیدگاه اساتید روانشناسی به موفقیت افراد نابینا در این رشته خیلی مثبت نیست. آنها معتقدند نبود بینایی کار یک درمانگر را در مواجهه با مراجعین مختل می کند، که البته تا حدی حق با آنهاست. اینکه اساتید روانشناسی بر این باور باشند که یک نابینا نمی تواند کارهای اساسی رشته را بر عهده بگیرد، مشکلی است که شاید هیچ زمانی از میان نرود. یک روانشناس نابینا ضمن پذیرش برخی محدودیت هایی که ندیدن برایش ایجاد می کند، باید برای اثبات توانایی های خود بجنگد. پس از دوره دانشجویی و ورود به بازار کار، نابینایی چه تفاوت هایی برای شما ایجاد کرد؟ پس از پایان دوره کارشناسی ارشد شما هم می توانید زیر نظر یک ناظر مشغول به کار شوید و هم می توانید پروانه درمانگری را برای خود دریافت کنید. کار زیر نظر یک ناظر با توافق درصد مشخص از درآمد نیاز به اخذ مجوز ندارد. اما برای داشتن تابلو درمانگری شما موظف به اخذ پروانه از سازمان نظام روانشناسی کشور هستید. روند صدور این پروانه شرایط خاص خود را می طلبد و بسیار زمان بر است. پس از طی مراحل قانونی شما در کمیسیون مربوط به گرایش خود دعوت به مصاحبه می شوید. باید توجه داشت که همان مشکل دیدگاه اساتید در پذیرش شما به عنوان کسی که می تواند وارد این کار شود وجود دارد. شما باید بتوانید توضیح علمی و درستی برای اقناع اساتید خود داشته باشید. آیا با این نظر معروف که یک روانشناس نابینا نمیتواند به خوبی همکار بینایش کار کند موافقید؟ اجازه بدهید در پاسخ به این پرسش بگویم یک روانشناس نابینا باید واقع بینانه از توانایی‌ها و ناتوانی‌های خود آگاه باشد و با توجه به هر دو روی سکه کار خود را پیش ببرد. آیا نابینایی در روند جذب یا دلزدگی مراجعانتان تأثیری داشته است؟ بهتر است یک درمانگر نابینا حتما نابینایی خود را به اطلاع مراجعانش برساند تا مراجعان امکان انتخاب یا عدم انتخاب او را به راحتی داشته باشند. من با 3 گروه از مراجعان در طول دوران کاری خود سر و کار داشتم. بیش از 80% مراجعان من بدون توجه به نابینایی وارد فرایند کار درمانی شده اند. تعدادی مراحل درمان را با پرسیدن چند پرسش در باب نحوه کار یک نابینا ادامه دادند و فقط 2 نفر نتوانستند با یک درمانگر نابینا کار کنند. باید بگویم به نظر می رسد نگرش مردم عادی در این زمینه با استادان روانشناسی متفاوت است. از چه روش هایی برای جذب مراجعانتان استفاده می کنید؟ این کار مانند هر شغل آزاد دیگری مستلزم جذب مشتری است. تبلیغات صحیح از طرق گوناگون، داشتن روابط مؤثر با مراکز و چهره های برجسته روانشناسی، حضور مستمر و فعال در انجمن های روانشناسی و نمایش درست توامندی ها از راه هایی هستند که در جذب مشتری کمک شایان توجهی به شما می کنند. دوباره بر این نکته تاکید می کنم که امکان کسب درآمد سریع از طریق این رشته وجود ندارد. باید برای نمایش توانایی های خود مراجعان را به رایگان یا با هزینه اندک بپذیرید تا کم کم به درآمد معقولی برسید. نقش استقلال فردی در موفقیت کاری یک روانشناس نابینا چقدر است؟ استقلال از ملزومات مهم زندگی هر نابینایی محسوب می شود که در پیش برد کارهای روزمره نقش مهمی ایفا می کند. اما از آنجا که شغل درمانگری آنچنان مستلزم حرکت و جابجایی نیست، از نظر من شاید کسی که استقلال کافی هم نداشته باشد بتواند در این حوزه کار خود را پیش ببرد. چه سخنی در باب درآمدزایی از این طریق می توانید به نکته های پیش گفته خود اضافه کنید؟ باید بگویم درمانگری تنها راه کسب درآمد از طریق روانشناسی نیست. این رشته بسیار گسترده است و از طرق گوناگونی مانند حضور در مراکز اداری مثل بهزیستی، ترجمه و پژوهش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای مختلف و غیره می توان بر بستر علم روانشناسی درآمدزایی کرد. نکته دیگر این است که پس از طی همه مراحل رسیدن به درآمد که پیشتر به آنها اشاره کردم، میزان درآمد من از این حرفه در سطح متوسط رو به بالای جامعه است. دوباره باید بگویم روانشناسی نمیتواند کسی را با سرعت به درآمد کافی برساند. آنچه شنیدید خلاصه ای از گفتگوی 45 دقیقه‌ای نسل مانا با بیتا راد روانشناس نابینا بود. میتوانید مشروح این گفتگو را در قالب یک پادکست از طریق وبسایت naslemana.com بشنوید.